بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی عقد البیع،
صفحه 129.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و عن کنز العرفان فی باب النکاح انه حکم شرعی حادث فلا بد له من دلیل يدل على حصوله و هو العقد اللفظی المتلقى من النص. ثم ذکر لایجاب النکاح الفاظا ثلاثه و عللها بورودها فی القرآن. مرحوم فاضل مقداد چهارمین نفری است که مرحوم شیخ انصاری از ایشون عبارتی رو نقل میکنه که ظاهر این عبارت تو نگاه اولیه چه بسا این باشد که الفاظ عقود عرض کنم توقیفی است. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته ابتدا عبارت فخر المحققین رو نقل کردیم که ظاهرش این بود که توقیفی است، اما مرحوم شیخ فرمود مراد ایشون توقیفیت الفاظ عقود نیست، بلکه مراد ایشون این است که ما از الفاظی باید استفاده بکنیم که در لسان شارع رائج است یا ما یرادفش رو، که طبیعتاً حیطه این الفاظ حیطه این نیست که ما بتونیم اسمش رو توقیفیت الفاظ عقود بگذاریم. حیطه وسیعی میشه، هم مایرادف، هم اون الفاظی که خود شارع رائج بوده در لسانش. خب این طبیعتاً الفاظ محدود به موارد خاصی نیست که بگیم شارع الزام کرده که به اون موارد خاص ما صیغه رو بخونیم. با این توجیهی که ایشون آورد فرمایش فخر حل شد. بعدم سه تا عبارت دیگه که دو تا عبارت رو براتون خوندم، یکیشم که امروز عرض کنم میخوایم بخونیم، اینها هم چه بسا ظاهر اولیش توقیفیت الفاظ عقود باشه، اما مرحوم شیخ انصاری میگه مراد اینها هم همون چیزیست که ما عرض کردیم. حالا عبارتی که باقی مونده عبارت کنز العرفانه که ایشون هم یه عبارتی داره که ظاهرش همینه و اون عبارت اینه. برگردیم به عبارت و عن کنز العرفان فی باب نکاح. ایشون در باب نکاح در کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن، این کتاب دوستان کتاب فقهیست اما آیات الاحکام رو بحث کرده، یعنی با نگاه قرآنی آیاتی که مربوط به احکام فقهیست اونا رو بررسی کرده. کنز العرفان فی فقه القرآن مال فاضل مقداد. ایشون اونجا فرموده انهو، ضمیر انهو رو بزنید به نکاح. نکاح حکم شرعی حادث، نکاح یک حکم شرعی است، حادث هم هست. ف این فان نتیجه است، فلا بد له من دلیل يدل على حصوله، پس حتما دلیلی باید وجود داشته باشه که دلالت بکنه بر حصول این حکم شرعی حادث. من از شما سوال کنم این فا نتیجه چیه؟ نتیجه حکم، نتیجه شرعی است، نتیجه حادثه، نتیجه مجموعه؟ میدونید میخوام یه چیزی از تو دلش بیرون بکشم. ببینید قبل از فلا بده میگه آقا نکاح یک حکم شرعی حادث است. حادثه یعنی چی؟ یعنی در یک زمانی به وجود اومده و قبل از اون زمان این حکم شرعی وجود نداشته. در واقع میخواد بگه مسبوق به چیه؟ عدمه. وقتی مسبوق به عدم شد، هر وقت شما شک کردی، یه صیغه خوندی شک کردی که آیا این حکم شرعی حادث با این صیغه که شما خوندی اومد یا نیومد، چی داری؟ استصحاب عدم داری. این فلا بده میخواد بگه چون هر صیغه که شما بخونی و تو اون صیغه شک بکنی که آیا این حکم شرعی حادث رو برای شما میاره یا نمیاره، اینجا میتونی استصحاب عدم بکنی. یعنی بگی من قبل از این عرض کنم صیغه این حکم شرعی حادث وجود نداشت، الان شک میکنم که آیا حادث شده این حکم شرعی یا حادث نشده، استصحاب عدم میکنم. پس ببینید حکم شرعی حادث که شد، فلابد له من دلیل یدل علی حصوله، باید یه دلیلی بیاد قاطعانه دلالت بکنه بر حصول این حکم شرعی، و الا من استصحاب عدم دارم. خب و هو، ضمیر هو رو بزنید به این دلیل. این دلیلی که میگیم یدل علی حصوله و هو العقد اللفظی المتلقى من الناس، ببینید به عقد لفظی که میرسه فاضل مقداد میگه چی؟ میگه باید عقد لفظی باشد که متلقای از نس است. شیخ انصاری میگه این متلقای من الناس همونیه که ما عرض کردیم که باید رائج در لسان چاره باشه. ثم سپس ذکر جناب فاضل مقداد لایجاب نکاح الفاظا ثلاثه. نکاح هم دوستان مثل معاملات دیگر، مثل عقود دیگر، ایجاب داره و قبول داره دیگه. برای ایجابش اون سه تا لفظ معروف رو آورده، زوجتو انکحتو متعتو، و عللها به ورودها فی القرآن. ببینید میگه میدونی من چرا این سه تا رو آوردم الفاظ دیگر رو نیاوردم؟ چون این سه تا تو قرآن اومده. یعنی توی قرآن وقتی میخواد از نکاح صحبت کنه، از اون ارتباط خاص بین زن و مرد، علقه خاص بین زن و مرد صحبت کنه، با چی ازش یاد میکنه؟ با این ستا لفظ. لذا شما صیغه هم که میخونی باید با همین ستا لفظ بخونی، عللها به ورودها فی القرآن. مرحوم شیخ انصاری، حواست به من باشه، به همین کلمه آخر عللها به ورود آفل قرآن، یعنی این علتی که فاضل مقداد آورده که چون این ستا تو قرآن اومده پس ما هم با همین ستا باید بخونیم، از این عبارت میخواد استفاده بکنه که این صریح هست در اونچه که ما گفتیم. ما مگه چی گفتیم؟ گفتیم الفاظی که توی عقد شما به کار میبری باید رائج در لسان شارع باشه. خب ایشون هم گفته ببین چون تو قرآن هست از این ستا استفاده میکنیم. ما تو تفسیر توقیفیت عقود، تو تفسیر عبارت فخ، تو تفسیر عبارت محقق ثانی، تو تفسیر عبارت شهید ثانی، مگه چی گفتیم؟ همینو گفتیم، همینو گفتیم که کنز العرفان آخرش آورد. و لذا دوستان ایشون میفهمد یه ضابطه دست ما میاد، و اون ضابطه اینه هر لفظی، هر صیغه‌ای که رائج در لسان شارع باشه من اضافه میکنم او ما یرادفها. این اضافهی که ما عرض میکنیم یه جایشون خودش تصریح کرد دیگه، اگر صیغه اینجوری باشه جائزه و الا جائز نیست. مثلا ایشون میفرماد اگر یه کسی بخواد اجاره بده یک مثلا ملکی رو، یا خودش اجیر کس دیگری بشود، نمیشه با صیغه آریه عقد اجاره رو انجام داد. چرا؟ چون صیغه آریه نه در لسان شارع رائجه، کمکم کنید، نه مترادف با اجاره است. اما سوال، آیا با بیع منفعت میشه یا نه؟ بیع منفعت رو طبیعتا تو لمعه براتون عرض کردن. ببینید آقا ما توی بیع عرض کنم خدمت شما عادی چه کار میکنید؟ وقتی من کتابمو به شما میفروشم چی به شما منتقل میشه؟ خود کتاب، ملکیت خود کتاب از من به شما منتقل میشه. وقتی من خونه رو به شما میفروشم چی به شما منتقل میشه؟ خود خانه به شما منتقل میشه ملکیتش. اما در اجاره دوستان اونی که به طرف مقابل منتقل میشه چیه؟ منفعت عین است، نه خود عین. یعنی وقتی من خونه رو به شما اجاره میدم، در واقع سکنای خونه و اون منفعتی که این خانه دارد در طول یک سال میشه مال شما. تا حالا مال من بود اون منفعت، حالا میشه مال شما، عینش مال خود من باقی میمونه ها. حالا اگر یک کسی گفت آقا اجارم بیعه، فقط فرق بیع و اجاره این است که بیع باعث انتقال عین است و اجاره باعث انتقال منفعت است. پس اجاره بیع منفعت است و لذا من به جای این که از لفظ اجاره توی اجاره عرض کنم استفاده بکنم، از چی استفاده میکنم؟ از لفظ بی استفاده میکنم. میگم بی تو که سکنا هازه دار، بگو مثلا سنتن به کذا، فروختم به شما سکونت این خونه رو، نه خود خونه رو ها. آیا به این میشود لفظ اجاره رو به کار برد یا نه؟ ایشون میفرماد لا یبعد جوازه. اینم که میگه لا یبعد جوازه، علتش میدونه چیه؟ علت اینه که لابلای برخی از روایات تعبیر به بیع منفعت برای اجاره اومده. دقت میکنید؟ تعبیر اومده. مثلا سائل اومده سوال کرده که آیا من میتونم منفعت خونم رو بفروشم؟ حضرت فرمودن اشکال نداره. مثلا عرض میکنم ها، یعنی تو چون لابلای عباراتمون یه وقتی سائل اینجوری سوال کرده امامم جواب دادن، ایشون نفهمن لا یبعد جوازه، بعید نیست که بگیم اینم جائزه و اون سوال و جوابی که بین سائل و امام انجام شده دلالت بکنه بر این که بیع منفعت همون اجاره است و میشه با لفظ بیع این رو به کار برد. نگاه کنید عبارت رو، ولا یخفا ان تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرنا، مخفی نیست تعلیل جناب فاضل مقداد، همین تعلیلی که الان آورد مرادش کدوم تعلیل دوستان؟ عللها به ورودها فی القرآن، این که این سه تا لفظ رو پذیرفت چون تو قرآن اومدن، این علت آوردن مثل صریح هست در اون چه که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم چی بود دوستان؟ ما عرض کردیم الفاظ رائج در لسان شارع یا ما یرادفها، درست شد؟ خب حالا کجا ما اینو گفتیم؟ من تفسیر توقیفیت العقود. این من تفسیر دوستان بیان ما ذکرناست، یعنی ما توقیفیت عقود رو که بعضی ها خواستن استظهار کنن از عبارات آقایون اینو توجیه کردیم، تفسیرش کردیم. یا چی رو تفسیر کردیم؟ انها متلقاتون من الشارع. این انها متلقاتون عطف به توقیفیته، یعنی ما تفسیر کردیم سه چیز رو: یک، توقیفیت عقود رو، دومین چیزی که ما تفسیرش کردیم این بود انها متلقاتون من الشارع، که تو عبارت کی بود دوستان؟ جامع المقاصد، که جامع المقاصد میگه من ان العقود متلقاتون من الشارع، حرف ایشون رو ما تفسیر کردیم، توجیهش کردیم به همون چیزی که در کلام فقه گفتیم. و وجوب باز عطف به توقیفیته، یعنی وجوب الاقتصار علی المتیقن، که باز وجوب اقتصار بر متیقن رو ما تفسیر کردیم به همون بیان خودمون، گفتیم مراد از مقدار متیقن همون است که تو کلام عرض کنم شارع رائد است یا ما یرادفها، اینا میشه قدر متیقنش. و من هذا الضابط تقدر، از همین ضابطه تو قادری، تقدر و مخاطبه، تو قادری علا تمییز صریح المنقول شرعا المعهود لغتا من غیرهی، یعنی از همین ضابطه شما قدرت پیدا میکنی که جدا کنی اون لفظی که صریح است و منقول شرعی و معهود لغوی است از غیرش. المعهود لغتا دوستان قیده بگید، قید توضیحی احترازی، قبلا عرض کردیم این قید توضیحیه، یعنی هر چیزی که منقول شرعی باشه معهود لغوی هم هست، ما نداریم منقول شرعی که معهود لغوی نباشه. خب شارع هم طبیعتا از الفاظی استفاده میکنه که معهود لغوی است. میگه شما میتونی جدا بکنی اون صریح منقول شرعی و معهود لغوی من الالفاظ المتقدمه در ابواب عقود مذکوره، همون الفاظی که عرض کنم قبلا هم ذکر شد، از غیرش. این من غیرهی قید تمیزه، یعنی جدا بکنی از غیرش. مثلا و ان الاجاره بلفظ العاریه غیر جائزه، میتونی بفهمی که اجاره بلفظ عاریه جائز نیست، یعنی شما نمیتونی وقتی میخوای اجاره بدی به جای این که بگی آجر تو که بگی اعر تو که مثلا، اما و به لفظ بیع المنفعه او بیع السکنا مثلا لا یبعد جوازو، بعید نیست ما بگیم به لفظ بیع منفعت، اجاره به لفظ بیع منفعت یا اجاره به لفظ بیع سکنا جائزه، بعید نیست این جوازش رو ما قائل باشیم. عرض کردم علتش هم اینه که تو برخی از روایات یه وقت سائل اومده مثلا سوال کرده که آیا من میتونم منفعت خونم رو بفروشم؟ امام هم فرمودن اشکال نداره. یه همون اجاره است دیگه، وقتی آدم میخواد منفعت خونش رو بفروشه یه همون معنای اجاره رو داره. تمام شد. دوستان بزرگوار، تا اینجا ما بحث کلی در مورد ماده الفاظ عقود رو تمام کردیم. حالا میخوام یه مقداری مصداقی بحث کنیم. سوال: در کتاب البیع که بحث ما بیعه، تو خصوص بیع یه ایجاب داریم یه قبول داریم، بیع رو با چه الفاظی به خصوصه، با چه الفاظی من میتونم ایجابش رو بخونم و با چه الفاظی میتونم قبولش رو بخونم؟ از اینجا، از اول بحث منها تا اواخر صفحه 133، یعنی حدود 3 صفحه و خورده‌ای آخر صفحه 133، اون 2 سطر آخر که داره عمل قبول، تا اونجا ایشون 4 تا لفظ به عنوان ایجاب لفظ، از میخوام ایجاب عقد بیع ذکر میکنه. یکی بیعتو، یکی شرعیتو، یکی ملکتو، یکی هم اشتریتو. این 4 تا به عنوان الفاظ ایجاب. ایجاب دوستان تو معامله بیع کار کیه؟ کار بایعه. کار بایعه. یعنی بایعه که میخواد بفروشه میگه بیعتو، میگه ملکتو، میگه شرعیتو، میگه اشتریتو. که حالا یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم که میشه با این الفاظ یا نمیشه. بعد از اون میره سراغ الفاظ قبول. که حالا الفاظ قبول رو بهش رسیدیم توضیح میدم. اولین لفظ دوستان کلمه بیعتوست. آیا من میتونم با لفظ بیعتو ایجاب بیع رو انجام بدم؟ ایشون میفرماد لا خلاف فیه فتوا و نصا، هیچ اختلافی نیست از حیث فتوا و از حیث نصوص که بیعتو میتواند ایجاب عقد بیع باشد. گرچه دوستان از حیث لغوی به لغت که مراجعه میکنیم کلمه بی و بیعتو رو مشترک لفظی میدانند بین بیع و شراء، اما این مشترک لفظی بودن برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. چرا دوستان مشکل ایجاد نمیکنه؟ علتش کثرت استعمال لفظ بیعتو در بی. اونقدر بیعتو در بی کثرت استعمال داره که به محض این که شما میگی بیعتو، اون معنایی که تو ذهن مخاطب ایجاد میشه فروختن نه خریدن، بیع نه شراء، در واقع باعث انصراف است. خود این کثرت استعمال باعث شده که لفظ بیعتو منصرف به معنای، مثل کلمه مفعول که عرض میکردم وقتی قید بهی رو شما کنارش نیارید بگید مفعول، مفعولون به ازش فهمیده میشه، گرچه مفعول با مفعول مطلق و مفعول به، مفعول مع، مفعول ل، مفعول فی با همش میسازه، اما مفعول بدون قید اونقدر در مفعول به استعمال شده که تا میگی مفعول طرف مفعول به ذهنش میرسه و او رو برداشت میکنه. این مورد اول. مورد دوم دوستان لفظ شرعیتوست. شرعیتو، در لفظ شرعیتو دوستان ایشون میفرماید، ببینید اینجوری عرض کنم براتون، در لفظ شرعیتو ایشون 3 تا موج درست کرده، 3 تا مطلب میگه. از یه جا شروع میکنه، خب بعد به یه جای ختم میکنه که نتیجهش خلاف اون چیزیست که از ابتدا میگفت. حالا من این رو همین حساب من اسمشو موج گذاشتم. 3 تا موج ایشون درست میکنه. موج اول چیه؟ تو ابتدا میگه برخی از لغویین وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم اینها میخوان بگن آقا شرعیتو وضع شده برای بی، وضع شده برای بی، بلکه گفتن آقا کلمه شرعیتو در قرآن استعمال ندارد مگر در خصوص بی. یعنی شما آیات کریمه قرآن رو که نگاه میکنید آقا میبینید این کلمه شرعیتو در جاهای مختلف استعمال داره، همش هم تو معنای بیعه، همش هم تو معنای بیعه. مثلا آیه 207 سوره مبارکه بقره داره و من الناس میشری نفسه ابتغاء مرضات الله و من الناس میشری نفسه. یشری نفسه یعنی چی؟ یعنی نفس خودش رو میفروشه برای چی؟ ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضایت الهی، یعنی در مقابل رضایت خدا جانش رو میده. خب جانش رو میده در مقابل رضایت، گفتن یشری یعنی میفروشه. یا آیه 74 سوره مبارکه نساء، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. یشرونه یعنی یبیعونه. لذا میگن آقا ما هر جا این ماده شرعی تو در قرآن استعمال شده، در بی استعمال شده. این موج اول. تو موج اول چیکار کردیم؟ گفتیم تو قرآن فقط به معنای بی اومده، لغوی اینم که میگن وضع شده برای بی. ها، این موج اول. تو موج دوم ایشون میگه آقا ما لغوی اینی پیدا کردیم که اینا انگاری میخوان بگن مشترک لفظی است، یعنی همین شرایط هم برای بی استعمال شده، کمکم کنید، هم برای شراء. در واقع دو تا معنای ضد هم در شرایط وجود داره، مثل اشترا. همینجور که اشترا دو تا معنا داره، همینجور که بی خود بیعتو دو تا معنا داره، شرایط هم همینطوره. شرایط گاهی وضع شده برای بی، گاهی وضع شده برای شراء. اینم موج دوم که حالا یه معیدی هم داره، معید رو براتون میخونم. موج سوم دوستان اینه که میگه آقا اصلا بعضی ها سه تا اشکال مطرح کردن که ما بخوام شرعیت رو برای بی استعمال کنیم. ببینید آقا تو اون موج اول ایشون میگه آقا وضع شده برای بی، بگید اصلا استعمالم ندارد در قرآن مگر در بی. حالا به آخری کار که میرسه میگه استعمال شرعیتو در بی به عنوان ایجاب سه تا مشکل داره. بعد از سه تا مشکل هم میگه لا یخلو من وجه، خالی از وجه هم نیست که بگیم این سه تا مشکل درسته. اشکال اولش این است که قلت استعمال داره. یعنی شما تو محاوره، تو عرف برید ببینید مردم به جای بیعتو چند تاشون میگن شرعیتو. یک، قلت استعمال. دو، احتیاج به قرینه معینه داره. یعنی اگر مشترک لفظی هم باشه باید یه قرینه ای بیاد که معلوم کنه که این بیعتو نیاز به قرینه نداشتا. چرا؟ چون میگفتیم اینقدر کثرت استعمال داره که منصرف به بیعه، اما شرعیتو نیاز به قرینه معینه داره. سوم، در کلام قدما و در اخبار ما شرعیتو به عنوان ایجاب نقل نشده. شما بررسی کنید کلام قدما رو، کلام علما رو و اخبار رو، ببینید تو اخبار از شرعیتو، توی کلام قدما از شرعیتو به عنوان لفظ ایجاب حرفی زده شده یا نه؟ شما میگه نقل نشده، نقل نشده. بعدم میگه این حرف آخر لا یخلو من بعد. ببینید اول کاری خیلی پرتمطراق، خیلی محکم میگه وضع شده برای بی، تو قرآن هم غیر از این استعمال نداره. بعد آخر کار چیکار کرد؟ گفت اصلا اگه بگید برای بی عرض کنم به کار میخواد بره، سه تا اشکال داره، آخرش هم میگه لا یخلو من بعد. اینا رو بخونیم تا برسیم به لفظ بعدی. اذا عرفت هازا یعنی اون چه که ما در کلیت بحث ماده سیق بحث کردیم اونو که دانستی، فلنذکر الفاظ خاصه ایجاب و قبول برای بی. ما میخوایم اینجا الفاظ ایجاب و قبول رو برای بی ذکر بکنم. اینجا دوستان اگر من جای شما بخوام تیتر بزنم، اینجا می‌نویسم الفاظ ایجاب، سه صفحه بعد اونجا تو عمل قبول می‌نویسم الفاظ قبول. یعنی تا اونجا ما در مورد الفاظ قبول هیچ بحثی نداریم، خیالتون راحت، دنبال اون نگردید. منها لفظ رو به تو فعل ایجاب، کاش این فعل ایجاب رو نمی آورد. چرا دوستان کاش این فعل ایجاب رو نمی آورد؟ چون آدم وقتی اینجا میگه فعل ایجاب احساس میکنه منهای بعدی ممکنه والا قبول باشه. نه آقا، این منها همش مال فعل ایجابه. منهایی که چهار تا میخوایم بخونیم تا اون صفحه 133 آخر صفحه 133 همش مال ایجابه. حالا اینجا تو اولی ایشون یه فعل ایجاب آورده، اما تو بقیه هم نیاورده ها. این فعل ایجاب رو نمی آورد بهتر بود. یکی لفظ بیتوس، ولا خلاف فیه فتوان و نستن، اختلافی در مورد لفظ به تو از حیث فتوا و از حیث نص وجود ندارد. و هوه یعنی لفظ به تو و ان کان من الازداد بالنسبه الى البيع والشراء، اگرچه جزء ازداد است نسبت به بیع و شراء. جزء ازداد نسبت به بیع و شراء یعنی چی؟ یعنی هم وضع شده برای بیع هم وضع شده برای شراء، و بیع و شراء هم دو زد انگار محسوب میشن دیگه. لکن کثرت استعماله فی وقوع البیع تعینه، لکن کثرت استعمال لفظ بی در وقوع بی، استعمال این لفظ در وقوع بی عرض کنم معین میکنه او را، معین میکنه او را، تعیین میکنه او را. این عرض کنم تعینه معلوم باب تفعیل ها، عین یعینه تعینه، تعینه یعنی تعیینش میکنه، معینش میکنه. عرض کنم خدمت شما یعنی انصراف پیدا کرده به واسطه کثرت استعمال به یک معنای خاصی. و منها لفظ شرعیتو، در لفظ شرعیتو آیا برای ایجاب به کار میره یا نه؟ میگه بله. چرا؟ لوز احیله، این موج اولها وز شده شرعیتو برای عرض کنم خدمت شما بی، نه برای شراء. کما یظهر من المحکی عن بعض اهل لغه، نگاه کنید آدرسایی که پایین داده، ایشون میفهمد اینها نقل کردن که شرعیتو وز شده برای بی نه برای شراء. بلقیل لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البی، بعضی ها گفتن استعمال ندارد شرعیتو در قرآن کریم مگر در بی. دو تا آیه براتون اشاره کردم، آیه 207 سوره مبارکه بقره، آیه 74 سوره مبارکه نساء، اینا رو مراجعه کنید ببینید کلمه شراب به معنای بی اومده. این موج اول. اما موج دوم، که موج دوم یه جورایی دوستان اشکال به موج اول است و ان القاموس، اما تو قاموس میدونی چی اومده؟ داره شراه و یشریه ملکهو بلبی و باهو، ملکهو بلبی یک معنا برای شراه، باهو معنای دومه. کمکم کنید دوستان که پیش بریم. ملکهو بلبه یعنی چی؟ یعنی مالک شد آن را به فروختن، یعنی به فروختن طرف مقابل من مالک شدم. شما که کتاب رو به من فروختی مالک شد آن را به فروختن طرف مقابل، این یعنی چی؟ یعنی خرید. ملکهو بلبه یعنی به واسطه فروختن طرف مقابل این آقا مالک شد، ولی کسی بفروشه که مالک نمیشه، از ملکش در میاد. این میشه خریدن. و با اهو معنای دومش با اهوست، مثل اشترا کشترا. فی هما زدن، دوستان فی هما یعنی در دو معنای ملک و بیع. مالک شدن به معنای خریدنه، بیع یعنی فروختن. فی هما یعنی در دو معنای ملک و بیع، اینا زدن یعنی دو معنای زد همن. و انهو این که میگه زدون یعنی مشترک لفظیست بین دو معنای زد دیگه. و انهو یعنی انل قاموس ایزن کل من ترک شیئن و تمسک به غیرهی فقط اشترا. دوستان این معنایی که داره از قاموس نقل میکنه معنای اشتراست، نه معنای شرا. اما نه این که تو سطر قبلی گفت شرا مثل اشتراست، حالا میخواد اشترا رو معنا کنه که هر معنای اشترا داره شرا هم همون معنا رو داره دیگه. بالا چی گفت؟ گفت شراه و یشری ملکهو بلبی و باهو کشترا، یعنی شرا مثل اشتراست، درست شد؟ حالا میخواد اشتراها رو معنا کنه، میگه کل من ترک شیئا و تمسک به غیره فقط اشترا، هر کسی یه چیزی رو ترک کنه و تمسک به غیره یه چیزی رو بگیره، این اشتراهو، حالا چه بگیم خریده چه بگیم فروخته. دوستان بزرگوار توی بی ترک شیئا و تمسک به غیره هست، توی شراء هم ترک شیئا و تمسک به غیره هست، در هر دو آدم یه چیزی رو رها میکنه یه چیزی رو در قبالش میگیره دیگه، ولذا اشترا میشه هم معناش بی هم معناش شراء، پس شراء هم مثل اشترا است. و ربما مطلب سوم و موج سوم، و ربما یستشکل فی، چه بسا اشکال شده در عرض کنم این که این فیه زمینشو بزنید به این که ما شرا رو بخوایم در ایجاب استعمال کنیم، در این که شرا برای ایجاب بخواد استفاده شود اشکال شده به چی اشکال شده؟ به سه اشکال. یک، به قلت استعماله عرفن فی البی. اولا استعمال شراب عرفن در بی قلیل. دو، و کونه محتاجن الی القرینه المعینه. اگر کسی شراب رو بخواد در بی استعمال بکنه نیاز به قرینه معینه داره. سه، و عدم نقل ایجاب به. نقل نشده ایجاب به لفظ شراب، هم تو اخبار هم تو کلام قدما. آقای شیخ انصاری میگه ولا یخلو عن وجه. این اشکال، لا یخلو ضمیرش میخوره به اشکال، این اشکال اشکالات سگانه خالی از وجه نیست. این حرف خوبی است. اینم عرض کنم تا اینجا. گرچه دوستان ما فکر میکنیم سه تا اشکال هر کدوم به تنهایی توانایی این که لفظ شرا رو از ایجاب منفک بکنن نداره. آیا یه کسی بگه خب قلت استعمال داره که داره، وقتی لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البی، لغت هم که تأیید میکنه نهایتش این است که مشترک لفظیه. آدیگه حالا استعمال نداره چه دلیلیه؟ مگه ما گفتیم باید استعمال داشته باشه؟ دومین اشکالش چی بود؟ گفت محتاج به قرینه است. خب باشه، ما قرینه براش میاریم. شما مشکلتون اینه که نیاز به قرینه داره، خب ما قرینه میاریم. اگرم میگید قرینه رو تو خود لفظ بیار، چش رو چشمون تو خود لفظ میاریم. این که شما میگید احتیاج به قرینه داره چه دلیلی است برای این که بگیم این جائز نیست؟ اینم که تو اخبار و کلام و قدما نیومده، با اینکه تو قرآن لم یستعمل الا فی البی، با این که حالا تو اخبار نیومده که نیومده که نیومده، این که تو کلام و قدما نیومده نیومده، آیا اینا واقعا مانع میشه؟ حالا یک کسی ممکنه از جمع بین این ادله و اشکالات یه ظنی پیدا کنه، تراکم ظنون که میگن همین جاست دیگه. یعنی یه کسی بگه آقا تو اخبار که نیومده، تو کلام و قدما هم که نیومده، از اون طرف عرف هم استعمال نمی کنه، خیلی قلیلا استعمال میشه، خودش هم که نمیتونه دلالت کنه، حتما باید یه از مجموع اینها شاید کسی به ذهنش یه استبعادی برسد، اما به تک تک که نگاه میکنیم میبینیم هر کدوم جداگانه قابل دفع کردن این اشکالات. اینم دوستان لفظه. بله دیگه، یه عرض ماست دیگه، یعنی جزء مرادف ها عرض استعمال که داره تو قرآن. آخه این که ما میگیم رائجه در کلام، نه ایجاب که میگیم یعنی به عنوان معنای فروختن، نه به معنای خریدن. صیغه خوندن که ملاک نیست که. این که میگه فعل ایجاب مرادش به معنای فروختنه، یعنی الان تو قرآن به معنای ایجاب اومده، اما نه ایجاب صیغه بیعی که یک معامله رسمی است، معنی فروختن منظوره. ایجاب، ایجاب صیغه الزامن نیست. ایجاب مرادش اینه که معنی فروختن باشه نه خریدن. علا ای حال این که تو قرآن لم یستعمل الا فی البی، همین برای ما کافیه، همین برای ما کافیه، یعنی این دیگه مرادف هم نیست، این خودشه. اگر پذیرفتیم که تو قرآن لم یستعمل الا فی البی ها. مطلب بعدیمون دوستان، یعنی در واقع سومین صیغمون، ملکتوه. دوستان بزرگوار، ملکتو به تشدید آیا به عنوان ایجاب بی قابل استفاده است یا قابل استفاده نیست؟ ابتداعا دوستان ایشون میفرماید اکثر علما معتقدن با ملکتوک به کذا، ملکتوک به کذا میشود ایجاب بی رو منعقد کرد. بلکه دوستان بعضیا گفتن جزء الفاظ اتفاقی و اجماعی است. میگیم کی گفته؟ ایشون میفرماید مرحوم شهید اول در غایت المراد. ایشون میدونه حرفش چیه؟ حرفش اینه، گفته آقا بی واقع نمیشود به غیر از الفاظی که اجماع داریم برش، فقط الفاظی که اتفاق و اجماع برش. بعد به شهید اول میگه آقا مثل چی؟ میگه مثل بی تو، مثل ملک تو. یعنی ملک تو رو مثال میاره برای الفاظی که بگید اجماعیست. در واقع داره ادعای اجماع میکنه برای ملک تو، که ملک تو در ایجاب به کار میره. خب حالا دلیلش چیه؟ ایشون میفرماد یادتونه ما صفحه 11 همین کتاب که سال گذشته خوندید، اونجا تو بحث تعریف بی ایشون 4 تا تعریف آورد، چهارمین تعریفش گفت بهترین تعریف این چهارمیه. بعد که بهش گفتیم آقا تو چهارمی شما چی تعریف میکنید، ایشون اونجا به ما گفت معنای بینه انشاء و تملیک عینن به مالن ملک تو که به کذا. تملیک این به مال هست یا نیست؟ ملک تو که به کذا، خب میشه تملیک مال به این. اگر من ملک تو که به کذا رو گفتم به قصد انشاء، میشه انشاء تملیک اینن به مالن. ایشون اونجا گفت فل اولا تعریف بی به این عبارت، صفحه 11 رو شب مراجعه کنید، بهترین تعریف برای بی همینه. و جالب دوستان فخرالدین هم همینو گفته، گفته بعتو میدونه تو لغت عرب یعنی چی؟ بعتو یعنی ملک تو غیری. وقتی میخواد بعتو رو معنا کنه میگه ملک تو غیری. پس معلوم میشه با ملک تو میشه ایجاب بی رو بگید انجام داره. این وسط دوستان مرحوم شهید ثانی یه اشکالی مطرح کرده. ایشون میگه آقا شما وقتی میگید ملک تو که بدون هیچ قیدی، تبادر از این لفظ هبس، تبادر از لفظ ملک تو هبس، یعنی وقتی شما ملک تو رو به کار میبرید لا یتبادر اندل اطلاق غیر هبه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این که شما میگید ملک تو ازش تبادر هبه میشه درسته، اما این مربوط به کلمه ملک تو نیستا، چون کلمه به کزا در کنارش نیومده شما فکر میکنی هبه است و به ذهنت هبه خطور میکنه. آخه ملک تو یعنی چی؟ ملک تو که یعنی به ملک تو در آوردم، نمیگه ملک تو که به کزا. اگر گم ملک تو که یعنی به ملک تو در آوردم، این با هبه جوره نه با بی و امثال بی. شیخ انصاری میگه آقای شهید ثانی کلام شما رو سر ما رو چشم ما حرف درستی است، ملک تو که بدون قید به کذا چه بسا ازش هبه تبادر شود. اما این به خاطر این است که به کذا نیمده ها، نه خود ملک تو، خود ملک تو ازش هبه تبادر نمی شود. ملک تو با هبه می سازه، با بی می سازه، با صلح چه بسا بسازه، با قرض چه بسا بسازه، با معاملات مختلف می سازه. لذا نفرمایید که کلمه ملک تو ازش تبادر هبه میشه، نیامدن اون قید. مثل مفعول ها، مفعول دوستان چون قید بهی کنارش نیومده، چون معهو نیومده، چون لهو نیومده، چون فیه نیومده، ما ازش چی میفهمیم؟ مفعولون به میفهمیم. ولی خود مفعول با مفعولون فی هم میسازه ها؟ نیامدن قید بهیست که به ما و به ذهن ما این رو تبادر میکنه که این مفعولون به مراده. ولذا دوستان کلمه ملک تو یه حالت اشتراک معنوی داره، یعنی هم با بی میسازه، هم با هبه میسازه، هم با موارد دیگه. نگاه کنید، و منها لفظ ملک تو به تشدید، یکی از الفاظ ایجاب بی لفظ ملک توست به تشدید، یعنی ملک تو نه. آخه ملک تو با ملک تو فرق میکنه. یه لحظه من دقت کنید، ملک تو ترجمه فارسی رو بگید یکی یکی که میگم ملک تو یعنی چی؟ یعنی به ملک ملک تو که یعنی به ملک تو در آوردم. این کتاب رو وقتی من میخوام به شما بفروشم میگم ملک تو که. تملک تو یعنی چی؟ تملک یعنی ملکیتی که شما برای من انجام دادی من پذیرفتم، یعنی به ملک خودم در آوردم. ملک تو یعنی چی؟ اونم یعنی مالک شدم. ملک تو رو بذارید کنار، تملکتور هم بذارید کنار، این دوتا رو آخر صفحه 133 خواهیم گفت جز الفاظ قبولن، نه الفاظ ایجاب. لفظ ایجاب ملکتوس از باب تفعیل، یعنی به ملکیت طرف مقابل در آوردم، چون بی یعنی این دیگه، وقتی من بی میکنم یعنی یه چیز رو به ملک طرف مقابل در میارم. لفظ ملکتو به تشدید، ولی اکثر علا وقوع البی بهی، اکثر علما قائلن که بی به واسطه ملکتو واقع میشه. بل ظاهر و نکت الارشاد، این نکت الارشاد دوستان همون کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد مال شهید اول. دیدید گاهی اسم غایت المراد رو میاره، گاهی میگه نکت الارشاد. این نکت الارشاد گولتون نزن، آیه همون غایت المراده. غایت المراد فی شرح نکت الارشاد از شهید اول. ایشون میگه ظاهر این کتاب اتفاق است، یعنی اجماع داریم که ملکتو برای ایجاب به کار میره. حیث و قال چی گفته؟ مگه گفته انه لا یقع البی بغیر اللفظ المتفق علی، واقع نمیشود بی به غیر الفاظی که اتفاقی است. میگیم مثل چی؟ میگه مثل بعتو و ملکتو. پس معلوم میشه ملکتو به نظر شهید اول جز الفاظ اجماعی و اتفاقی است. و یدل علیه، ضمیر علیه رو بزنید به وقوع بی به ملکتو، دلالت میکنه بر این که واقع میشه بی به ملکتو. ما سبق فی تعریف البی، دوستان بزرگوار، ما سبق فی تعریف البی یعنی صفحه، بگید 11، اونجا صفحه 10 و 11 4 تا تعریف ذکر کرد. به تعریف چهارمی که رسید گفت چی؟ گفت اولا این است که ما تعریف کنیم به انشاء و تملیک عینن به مالن. تملیک عینن به مال یعنی همین دیگه، تملیک دیگه ملکتوه. من انت تملیک بل عوض، تملیک به عوض که بازش بکنی یعنی چی؟ المنحل الى مبادلت العینه بالمال. این المنحل الى مبادلت العینه بالمال از عبارت ورش دار. تملیک به عوض که انحلال پیدا میکنه به مبادله عین به مال، هول مرادف للبیع عرفن و لغتن. ما اونجا گفتیم مترادف با بیع عرفن و لغتن همینه. کما صرح بهی فخرالدین حیث قال ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت غیری، معنای بعتو ملکت غیری است. و ماقیل، این ماقیل گفتیم مال کیه؟ شهید ثانی. شهید ثانی میدونی چی گفته؟ گفته آقا من ان تملیک یستعمل فی الهبه، تملیک تو هبه استعمال میشه. ملک تو که یعنی وهب تو که، ملک تو که یعنی وهب تو که. به حیث لا یتبادر عند الاطلاق غیر الهبه، عند الاطلاق شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی وقتی کلمه بکذا رو کنارش نیاریم، یعنی بگیم ملک تو که، نگیم ملک تو که بکذا. وقتی ملک تو که تنها میگی قید بکذا رو نمیاریم، تبادر نمی کنه. عرض کنم غیر از هبه اندل اطلاق از این لفظ ملک تو که. خب این ماقیل فیهه، فیهه دوستان جواب ماقیله، میگه اونچه که گفته شده درش این اشکاله. کدوم اشکال؟ ان الهبه انما یفهم من تجرید اللفظ عن العوض. این که ملک تو که کلمه به کذا در کنارش نیامده، از نیامدن و تجرید لفظ ملک تو که از کلمه به کذا که عوض باشه، از اون ما میفهمیم هبه رو. لام ماده تملیک، خود ماده تملیک که توش هبه نخوابیده که، معنای هبه نداره که. فهیه یعنی این ماده تملیک مشترکتون معنن بین ما یتزمن المقابله. کمکم کنید، ما یتزمن المقابله یعنی بی، و بین المجرد عن المقابله، المجرد عن المقابله یعنی چی؟ یعنی هبه. یعنی این مشترک معنوی است دوستان، مشترک لفظی هم نیستا، یعنی دوبار وضع نشده. ملک تو که یعنی به تملیک تو در میارم، خب این با هبه میسازه با بی هم میسازه. پس مشترک است معنن، معنن مهم اینجا، بین ما یتزمن المقابله که بی باشه و بین المجرد عنها. فان اتصل بالکلام ذکر العوض، اگر به کذا رو کنارش آوردیم، افاد المجموع المرکب، مجموع مرکب، مجموع مرکب یعنی هم ملکتو که هم قیده به کذا، این دوتا با هم دیگه به مقتضای وضع ترکیبی خودش افاد البیعه، البیعه مفعول افاده. و ان تجرد عن ذکر العوض، اگر ملک تو که گفتی به کذا رو کنارش نوردی، اقتضا تجریده الملکیت المجانیه، تجریدش از کلمه به کذا ملکیت مجانیه رو به ما میفهمونه. این قد عرفته توضیح داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این قدر رفته که گفتم توضیح داره، من هم با صلح میسازه هم با هبه معوضه میسازه. اینا رو میکنم تو قبلا خوندید اما میکنم.
برنامه میره.